بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
خب در تقسیمی که مرحوم آخوند ذکر کردن، حکم را به فعلی مقیدش نمودن. بالغی که به حکم فعلی التفات پیدا می کند یا قطع حاصل می شود یا نمی شود، او فعلیت به خاطر این است که تکلیف تا به مرتبه فعلیت نرسد. مرتبه فعلیت هم مرتبه بعث و زجر است. قبل از این مراتب مرحله اکتضاء هست، مرحله انشاء هست. مرتبه بعث و زجر مرتبه فعلیت است. تکلیف تا به مرتبه فعلیت نرسد و این موجب تنجز و استحقاق عقوبت نخواهد شد. لذایشون در این تقسیم حکم را مقید به فعلی کردن، بالغی که به حکم فعلی توجه پیدا می کند یا قطع حاصل می شود یا نمی شود، بلا جر به حکم انشائی قطع پیدا کند تأثیری ندارد، به حکم اقتضایی قطع پیدا کند باز هم چیه تأثیری ندارد. مادامی که به مرتبه فعلیت نرسیده قطع هیچ تأثیری ندارد، یعنی اصلا این حکم نیست، امر ندارد، نهی ندارد. و از جمله نمود است که سکت الله عنه، اشاره به حدیث امیرالمومنین علیه السلام دارد که ان الله حد حدودا فلا تعددوها و فرض فرائض، تا میرسد به اینجا و سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها، خود را به زحمت نینداز، خدا خودش اینا را نگفته است. شاید یه احکامی در عالم اقتضا و در عالم انشاء باشد، خود واجب تعالی از اونها چیه سکوت نموده است. رحمتن من الله لکم، از باب اینکه رحمت باشد برای باد. اگر اونها میگفت، اونها گفته میشد، اینا به زحمت وادار میشدن، به مشقت میافتادن. پس آن چیزی که تأثیر دارد قطع به حکم فعلی است. قطع به حکم غیر فعلی هیچ اثری بر اون بار نمی شود. از جمله ما سکت الله هست که بر مردم هم واجب است در اونجا سکوت کنند. مدت در مرتبه فعلیت، وقتی حکم مرتبه فعلیت رسید و ما هم به آن قطع پیدا کردیم، چه فبه ها، اونجا مشکلی پیش نمیاد. اما اونجایی که قطع پیدا نکنیم به حکم فعلی، اون وظائفی که شرعا مقرر شده به اونها مراجعه میکنیم، اصول عملیه، اون وقت یه اشکالی پیش میاد. اگر ما به اون وظائف مقرره و اصول عملیه مراجعه کنیم، با یه مشکلی مواجه میشویم، مشکل اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین. مثلا فرض کنید شک میکنم فلان چیز طاهر است یا نجس هست، به صورت شبه حکمیه ها، نه شبه موضوع. بله، با اصل طهارت بگوییم که این پاک است، در واقع چیه نجس باشد، خب این اجتماع ضدین میشود دیگه. حکم واقعی نجاست است، حکم ظاهری چیه؟ طهارته. خب چگونه اینها جمع میشه؟ اونم موضوع شیء واحد است دیگه. موضوع شیء واحد است. شیء واحد چگونه میتواند محکوم باشد به دو تا حکمی که متضاد هستن؟ یا نه، اصل و اون قاعده ای که المقرر شرعا هست اقتضا میکند. فرض کنید اشتغال را، اصل اشتغال است، مجرای اشتغال است که واجب است این را انجام بدهد. در واقع همین واجب باشد. خب اینجا هم چه چیزی لازم بیاد؟ اجتماع مثلین. در واقع هم واجب است، در ظاهر هم واجبه. این همون چیزی است که از این تعبیر می آورند به توفیق بین حکم واقعی و ظاهری. چگونه اینها را جمع کنیم؟ چون موضوع اینها یکی است، لازم میاد در صورتی که حکم ظاهری با واقعی مطابق باشد اجتماع مثلین لازم میاد، در صورتی که مطابق نباشد اجتماع ضدین لازم بیاید. این مشکل اجتماع حکم واقعی و ظاهری را چگونه حل کنیم؟ این میفهمند که فانتزی یکی از مباحثی است که باید حل بشود و در آینده ما این بحث را خواهیم داشت. خب این تتمه امر اول بود. امر ثانی هم در مورد بحث تجلی و انقیاد هست. حالا بود اسمت رو خیال میشه. راشد من دیسم من خویا
بسم الله الرحمن الرحیم ثم لا يظهر عليك ان التجديد ما لم يبلغ مرتبه البحث لم يصر فعليات و ما لم يصر فعليات لم يكد يبلغ مرتبه التنجز و استحقاق العقوبه على المخالفه و ان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المصوبه و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ولا مخالفته عن عمد بإسيان بل كان مما سكت الله عنه كما في الخبر بلاحظ وتدبر
ثم لا يذهب عليك التكليف. این اشاره به اون مطلب است که چرا ما در تقسیم حالات مکلف این فعلیت را و اینچه گفتیم واجب از طبق قطع عمل بشود، کدوم قطع؟ قطعی که متعلقش حکم فعلی باشد نه حکم انشائی یا حکم اقتضایی. سنبلای از حبره که تکلیف مادامی که مرتبه بعث و زجر نرسیده، مرتبه فعلیت هم مرتبه بعث و زجر است دیگه، مادامی که مرتبه بعث و زجر نرسیده فعلی نمی شود و مادامی که فعلی نشده به مرتبه تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت نمی رسد. تکلیفی منجز می شود که فعلی باشد دیگه. وقت تکلیف منجز با فعلی چه فرقی دارد؟ اقتضا چه مشخصه؟ چون این احکام مثلا مشتمل بر مصالح و مفاسد است. انشاء این است که میاد طبق همون مصالح و مفاسد حکم را انشاء میکند. مرتبه فعلیت مرتبه بعث و زجر است، چون میخواد مکلف را وادار کند به انجام دادن یا او را زجر کند و منع کند. تنجز چیز؟
مرحله بعد
است. خب چیه؟
مؤثر
یعنی اینکه دیگه تکلیف ثابت می انجام داد. انجام بده. مرتبه بحث و زجر رسید به مکلف برسد. مکلف هم واجد شرایط تکلیف باشد. شاید تکلیفی فعلی باشد ولی منجز نشود. شارع بحث نموده، زجر نموده، ابلاغ کرده ولی شاید به دست مکلف نرسد. یا نه به دست مکلف برسد قدرت و توانایی انجام آن را نداشته باشد. عقوبت و ثواب عقاب مترتب بر تنجز هست دیگه. شاید تکلیفی فعلی باشد ولی چون منجز نشده ثواب عقابی نداشته باشد. بزرف هم باید و ما لم یسر فعلی یا مادامی که فعلی نشود به مرتبه تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت نخواهد رسید. چه بسا موافقت اون تکلیف موجب استحقاق مصوبته. کدوم تکلیف؟ تکلیف مرتبه تنجز یا فعلیت نرسیده است. به فعلیت و تنجز برسد ثواب عقاب مترتب میشه. به فعلیت نرسد موافقتش چه بسا موجب چه هست؟ موجب استحقاق مصوبت هست. یعنی تکلیف انشائی، تکلیف انشائی موافقتش موجب ثوابه. از چه بابی؟ نه از باب اطاعت، چون اطاعت اونجا هست که امر فعلی باشد، از باب انقیاد. انقیاد این است من ندانم چیزی واجب است، بلکه این داشته باشم واجب نیست، انجام بدهم بعد معلوم بشود که این واجب بود است. این را انقیاد میگویند دیگه. انقیاد ثواب همطور که تجلی انظر مرحوم آخون ایقاب دارد، انقیاد هم ثواب دارد. از اون موافقت تکلیف انشائی غیر فعلی غیر منجز موجب استحقاق ثواب و عقاب نیست. اگر ثوابی مترتب باشد از باب انقیاد خواهد بود و این کاله رو بمون مبتنیه
برای این که صرف مطلوبیت چیز باشه در عقابه در صحت عبادت باشه،
برای عبادت نیست، کلن هست، کل واجبات چیزی که مصلحت دارد ولی هنوز انشا نشده یا انشا شده به فعلیت نرسیده. من علم پیدا کنم به اون مرتبه اقتضا یا انشا، موافقتش موجب ثوابه، حالا چه در تعبدیات چه در توسلیات. متا در تعبدیات چون امر نیست، قصد امر نمیتواند بکند دیگه، به قصد مطلوبیت و مصلحت و اینها باید انجام بده. گرچه موافقت هم موجب استحقاق مسئول موافقتهو، ضمیر موافقتهو مرجعش چیز تکلیف غیر فعلی غیر منجز و ذالک. خب چرا باید تکلیف فعلی باشد؟ چون حکم مادامی که نرسد تلک المرتبه، به مرتبه فعلیت نرسد، حقیقتا امر و نهی نیست. امر و نهی اونجا هست که فعلی باشد، به اونجا نرسد که امر و نهی وجود ندارد. و مخالفت اون تکلیف ان امر اسیان نخواهد بود، اسیان محسوب نمیشود، بلکه از جمله مما سکت الله هست. خدا یک سلسله احکام اقتضایی انشائی دارد، سکت انها، منطلم یسکت انها نسیانن، از باب نسیان نیست، بلکه رحمتن من الله لکم فقبلوها، در حدیث امیر المومنی علیه السلام هست. فلاحظ و تدبر. نعم فی کونهی به هذه المرتبه و خدود
نعم فی کونهی به هذه المرتبه موردن للوظائف المبررت شرعن للجاهل اشکال و لزوم اجتماع الزدین او المثلین الا ما یعطی تفصیلو انشاءالله تعالی ما ما هو التحقیق فی دفعه فی التوفیق بین الحکم الواقعی و الظاهری.
نه هم ما گفتیم خب تا تکلیف فعلی نشود تکلیف نیست، اون تا چند لحو این اشکال مطرح شود در همون موارد تکالیف فعلی اصول عملیه هم از طرف شارع جر شده است. تکلیف به فعلیت رسیده، یعنی بحث زجر هست، ولی من علم نداشته باشم چه هستی جاری بکنم؟ مثلا براءت از اصول عملیه، اون وقت مشکل اجتماع زدین و مسلم پیش می آید. اگر مفاد دین است با اون حکم فعلی موافق باشد، چه حکم واقعی است دیگه، اجتماع مسلین است. اگر مخالف باشد اجتماع زدین است. این همون چیزی که در اصول فقه هم بود دیگه، جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی. حکم ظاهری یه چیزی را اقتضا می‌کند، حکم واقعی چیز دیگری را اقتضا می کند. خب حکم فعلی باشد ولی من علم نداشته باشم، اصلا ولی جاری می شود چون علم نداشته باشم منجز نیست دیگه، نه چه فعلی نیست. فعلی یعنی چه؟ بحث و زجره، چه من بدانم چه ندانم، شرایط تکلیف را داشته باشم یا نداشته باشم، این حکم فعلی است. خب اگر شرایط تکلیف را نداشته باشم، مثلا فرض کنید علم نداشته باشم، تکلیف چه از فعلیت نمی افتد، تکلیف فعلی است. در این حال که تکلیف فعلی است ما براءت جاری میکنیم یا سایر اصول را جاری میکنیم.
امکان داره تکلیفی باشه ولی فعلی نباشه؟
بله این شایعه دیگه تکالیف.
همه چیز رو گفته دین کامل دیگه.
نه نه یه چیزایی را رحمتا نگفته. لم یسکت عنها نسیانن، بلکه از باب رحم یه چیزهایی که مصلحت داشته و انشاء هم شده ولی به فعلیت نرسیده. چرا؟ چون مثلا شارع میدانست که این به دست مردم برسن، خب عمل نمی کنن، به مفسده میفتن. یه مسئله هیچ ما نمیدانیم دیگه. همه تکالیفی که در عالم واقع باشد به صورت اقتضایی و انشایی چه به فعلیت نرسیده، برخی از اونها به فعلیت رسیده.
علت تامه برای فعلیت
نه. نه مقتضی بوده است دیگه، نه علت تامه. چون علت تامه باشد چه حتما باید برسد. یعنی مقتضی وجود داشته ولی به خاطر موانعی اینها به فعلیت نرسیده. نه فی کونه، یعنی فی کون الحکم به هذه المرتبه. کدوم مرتبه؟
فعلیه.
مرتبه فعلیت. حکم با این مرتبه فعلیت، یعنی در این حال که مرحله فعلیت رسیده، مورد باشد برای وظایف مقرر شرعا للجاهل، مورد باشد برای اون وظایفی که شرعا برای جاهل مقرر شده. منظور وظایف همون اصول عملیه است دیگه. اشکال لزوم اجتماع ضدین یا مثلین است. همون محصور ملاکی، محصور خطابی، اینا بله در اجتماع حکم ظاهری و واقعی است. الا ما یعطی تفسیر انشاءالله تعالی و ما هو تحقیق. حالا دفع اشرا هم خواهیم گفت، تحقیق در دفع اشکال هم بیاید در جمع میان حکم واقعی و ظاهری، چگونه اینها را جمع کنیم. فانتزی بله.
مشکل خاصی نداره که خب مشخص حکم ظاهری عمل میکنه.
نه در عمل مشکلی نیست، در تشریع مشکل است. حالا قبل از آنچ مرحله امسال عمل برسد، تشریعا چگونه ممکن است یه حکمی را شارع هم به صورت فعلی جعل کند، از اون طرف بله یه حکم ظاهری هم در کنار همون حکم فعلی تشریع بکند؟ مرحله عمل را نمیگیم، مرحله تشریع. چون هم حکم واقعی را شارع تشریع میکند، هم حکم ظاهری را او تشریع میکند.
الامر الثاني قد عرفت انه لا شبهه في ان القطع يوجب استحقاق العقوبه على المخالفه والمثوبه على الموافقه في صوره الاصابه، فهل يوجب استحقاقها في صوره عدم الاصابه على التجري بمخالفته واستحقاق المثوبه على الانقياد بموافقته او لا يوجب شيئا؟
امر دوم این است که در مورد تجری انقیاد است دیگه. چهار تا عنوان است دیگه: اطاعت، معصیت، تجری، انقیاد. اطاعت این است انسان قطع پیدا کند، مثلا به وجوب عمل کند، در واقع هم واجب باشد. انقیاد این است قطع به وجوب پیدا کند، عمل کند ولی در واقع واجب نباشد. معصیت این است قطع پیدا می کند به حرمت، در واقع هم حرامه. تجری این است که به حرمت پیدا می کند، در حالی که در واقع مباح است. حالا این تجری چه حکمی دارد؟ خب مرحوم شیخ در باب تجری یادتون باشد در رسال گفتم دیگه، موجب اگاب نمی شود تجری، موجب اگاب نمی شود، ولی موجب مذمت هست. قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد، مستحق مذمت نکوهش است. چون میگفت این کاشف از سوء سریره اوز، کاشف از خبث باطن اوز، چه چنین باطنی دارد، با آنچه قطع پیدا کرده این شراب است این را خورده، این کاشف از سوء سریره است، کاشف از خبث باطن است، ولی موجب استحقاق عقاب نیست. مرحوم آخوند فرمان که والحق این است که این هم قبح فاعلی دارد، همطور که شیخ میگه هم قبح فعلی دارد. قبح فعلی داشته باشد یعنی چه؟ یعنی موجب اعقاب هست. این از اون مواردی است که نظر مرحوم آخوند با نظر شیخ متفاوته. هم محقق خراسانیه مرحوم آخوند و هم شاگردشون مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، اینا قائلون به این چیز مستحق ایگاه هست. خب این چه مستحق اجابه است؟ ایشون دلیلی که می آورن شهادت الوجدان به صحت مؤاخذته و ذمه علی تجلیه و حد که حرمته لمولاه، این به خاطر اینکه حد که حرمت مولا را کرده است، بالاخره حرمت مولا را حد که نموده، رعایت نکرده، از زی عبودیت خارج شده، در مقام طغیان و اسیان برآمده است. ببینید حالا ایشون دلیل را خیلی توضیح نداده، فقط به همین اشاره کرده است که این از عبودیت، از رسم عبودیت، از زی رقیت خارج شده است. ولی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی خب دلیل ایشون را توضیح دادن که در اونجایی که خدا ایگاب می کند، مثلا در موارد معصیت، در موارد معصیت خدا ایگاب، مثلا بر شرب خمر انسان را ایگاب می کند، باید اونجا ببینیم بر چه چیزی انسان را ایگاب می کند. آیا بر شرب ماه و شربون؟ نه، شرب ماه و شربون چه ایگابی ندارد. آب هم انسان بخورد شرب صدق می کند. آیا بر شرب خمر به ماه و شرب خمر نگاه می کند؟ نه. چون اگر شرب خمر به ماه و شرب خمر نگاه داشته باشد، انسان جاهلن هم بخورد باید نگاه بشود. غافلن هم بخورد باید چیه؟ نگاه بشود. پس شرب خمر به ماه و شرب خمر هم نیست. آنچه نگاه برای آن بار می شود، حد که حرمت است. شرب خمری که می داند این شرب خمر است، در این حال طغیان می کند، از زی عبودیت و رقیت خارج می شود. ان الاقابه علی المعصیت الواقعیه لیس لعد ذات المخالفت للعمر و نه، به خاطر مخالفت با امر و نه نیست، به خاطر ارتکاب مبغوض نیست، به خاطر تفویت غرض نیست، چون همه اینا در صورت جهل هم موجوده. ایگاب به خاطر چیز؟ لکونهی حد کنده حرمت المولا و جرعته علی و هازا مشترکون بین تجری و المعصیت، این بین تجری و معصیت مشترک است.
متعلق
ایگاه خود شرب خمر رو با شاندوی اخده، یعنی مختصی موضوع دیگه رو زاهده دیگه. به نظر خود من یه مطلبی رسیدی در همون کتاب مباحث رو آوردم در صفحه 34، یوناگش و فل اول و یوناگش و فل ثانی، در هر دو اشکال شده است که کلام در صغرا هست، اصلا بر این تجلی صدق می کند یا صدق نمی کند، لیکن در کلام فی صغرا هو ان تجریه، تجری صدق می کنه، حد که بودن منظور، حد کن للمولا و تعدن له مطلقا، جای کلام همین است دیگه، این حد که محسوب می شود یا نه. ان تجری حد کن للمولا و تعدن له مطلقا ولو مجرد از سایر گبایه باشد، اصلا حد که بودن این خودش جای بحث است، چه آیا این حد که مولا محسوب می شود یا محسوب نمی شود. این مشکلی که در تجری هست در کتاب‌های سوری این است که اینا بررسی شده ولی آیات و روایاتی که در زمینه هست اصلا ملاحظه نشده، در حال که تجری باید از دیدگاه آیات و روایات هم بررسی بشود.
مشکل کل فکر
من در این صفحه 43 حکم تجری فکر کتاب، اما آیاتش را برخی، البته نه همه آیات، برخی از آیات و همچنین حکم تجری فکر روایات از دیدگاه آیات و روایات، چون آخه این جنبه فقهی هم دارد دیگه، جنبه فقهی هم دارد، چه آیا حرام است یا واجب است، بالاخره به حرمت و بحث فکری هست.
فکری
در
مطرحی
نمید باید در اصول مطرحی نمید. بله بله در اصول هم که مطرح کردن خیلی به آیات و روایات به اصطلاح استناد نشده است. آیا از اونها چه چیزی استفاده می شود؟ حالا در این حال اول بیان ایشون رو بخونم. ایشون فهمد که حدک حرمت مولاست. چون حدک حرمت مولاست در معصیت هم به خاطر حدک مولا این عقوبت می شود. خب حدک اونجا هم هست، اینجا هم هست. پس هر دو موجب چیست؟ موجب عقابه. حالا عبارتش را ببینید. قد عرفته. چه شبهی نیست که قطع موجب استحقاق عقوبت می شود. بر مخالفت موجب استحقاق مصوبت می شود. بر موافقت در صورت اصابت. در صورت اصابت میشه معصیت. دیگری هم می شود اطاعت. حالا بحث این است که هل یوجب استحقاق ها آیا موجب استحقاق عقوبت می شود در صورت عدم اصابت؟ خب عقوبت بر چی؟ بر تجری به مخالفتی واسطه مخالفت اون چیزی که به آن قطع پیدا کرده است. قطع پیدا کرده این شراب از خورده است ولی در واقع این شراب نبوده، این موجب عقوبت می شود یا نه؟ و استحقاق مصوبت بر انقیاد به موافقت اون بله که قطع پیدا کند، این واجب است انجام بدهد، در واقع واجب نباشد. آیا موجب می شود او لا یوجب شیئاً؟ یا موجب چیزی؟ یا نه در اون اولی موجب عقاب است و نه در دومی موجب ثواب است. حالا مرحوم آخوند می فهمد مختار من این است که موجب عقاب است. هم قبح فاعلی دارد و هم قبح فعلی دارد. بخونید.
الحق انه یوجبه لشهادت الوجدان به صحت مؤاخذته و ضمنه علی تجریه و حسبه لحرمت مولاه و خروجه عن رسوم عبودیته و کونه بصدد طغیان و عزمه علی الاسیان و صحت مصوبته و مدحه علی اقامته لما هو بقضیت عبودیته من العزم علی موافقته و البناء علی اطاعته و این گل ما انه لا يستحق مؤاخذتا او مصوبه ما لم يعزم على المخالفه او الموافقه بمجرد سوء سريرته او حسنها و این كان مستحقا للوم او المدح بما يستتبعانه كسائر الصفات و الاخلاق الذميمه او الحسنه.
حق این است که انه یوجبه، یعنی تجری موجب چیه؟ استحقاق عقوبت هست به خاطر شهادت وجدان، وجدان شاهد است که مؤاخذه چنین شخصی صحیح است. مذمت او بر جرأت یافتنش بر علیه مولا، حدک حرمت مولا، خروجش از رسم عبودیت، از رسم عبودیت، رسم عبودیت اقتضا می‌داند حرامه اجتناب کند و این چون به صدد طغیان برآمده است و تصمیم بر اسیان دارد. در معصیت هم چه میگوییم عقوبت هست به خاطر این عناوین هست، به خاطر طغیان هست، به خاطر تمرد هست. و صحت مصوبتی و صحت مصوبت او و مدح او، یعنی منظور همون شخص قاطع دیگه، صحت ثواب دادن و مدح او بر اقامتی که ایشون اقامه کرده چیزی را که مقتضای عبودیتش بوده. مقتضای عبودیت چیست؟ من العزم علی موافقتی، اقامه کرده به ما و قضیت و عبودیتی، در موارد انقیاد است دیگه، ایشون اقامه کرده اون چیزی را که مقتضای عبودیتش بوده. خب چه چیزی مقتضای عبودیت است؟ من العزم علی موافقتی، اون چیزی که قطع پیدا می کند باید تصمیم بر موافقت آن داشته باشد، بنابر اطاعت آن باید داشته باشد. و این گلنا، این تعریض است به مرحوم شیخ انصاری، ولو قائل بشویم که مستحق مؤاخذه و مصوبت نیست مادامی که عزم بر مخالفت یا موافقت نداشته باشد، به مجرد سوء سریره یا حسن سریره. ببینید اینجا سه چیز است دیگه، سه مرحله است. یکی این مرحله سوء سریره یا حسن سریره، دو مرحله عزم است، سه مرحله فعل است. در اون مرحله اول چه سوء سریره باشد، هم شیخ هم آخوند هر دو قائل هستن به چه چیزی؟ به قبح فاعلی، مستحق مذمته، عقوبتی نیست. اما در دومی و سومی، در دومی کجا؟ اونجایی که عزم داشته باشد یا بالاتر از عزم لباس عمل هم به آن بپوشاند، به اون چیزی که قصد نموده است، آیا مستحق عقوبت هست یا نه؟ شیخ میگوید مستحق عقوبت بر فعل نیست، چرا صد به این چه مستحق عقوبت بر عزم باشد. مرحوم آخون فرماد که مستحق عقوبت بر عزم است، چرا صد به این چه مستحق عقوبت بر فعل نباشد. اگر بر عزم عقوبت می شود، بر فعل باید به طریق اولا عقوبت بشود. توجه کرد دیگه، این سه مرحله در یک مرحله اینا با هم وافق هستند، در مرحله سوء سریره که فقط استحقاق مذمت را دارد، اما در مرحله عزم، در مرحله فعل، شیخ میگوید فعلش موجب عقاب نیست، چه رسد به عزمش. آخون فهمد عزمش موجب عقاب است، چه رسد به فعلش. این تعریض است به مرحوم شیخ انصار. میگه و این قلنا ولو قائل بشویم که به انهو، یعنی شخص قاطع متجری، مستحق مؤاخذه نیست، مستحق مصوبت نیست، مادامی که عزم بر مخالفت و موافقت نداشته باشد، مستحق نیست به مجرد سوء سریره یا حسن سریره. این کدوم مرحله است؟ مرحله اول، هم سوء سریره و حسن سریره. به مجرد سوء سریره عزم بر مخالفت نداشته باشد، مستحق مؤاخذه نیست. به مجرد حسن سریره مادامی که عزم بر موافقت نداشته باشد، مستحق ثواب نیست. و این کانم مستحق ثواب و عقاب نیست، ولی مستحق ذم و مدح هست. مستحق مهم مرحله اول چه؟ سوء سریره و حسن سریره بود. مستحق ذم و مدح هست به ما یستتبعانهی، بابای سببی است که به سبب اون چیزی که ضمیر تثنیه هم اون سوء سریره و حسن سریره برمیگرده، به واسطه اون حسن سریره و به واسطه اون چیزی که حسن سریره و سوء سریره اون را به دنبال گرفته است. حسن سریره و سوء سریره چه چیزی را دنبال میگیرد؟ همون عزم را. میگه ولا مستحق مذمت و مدح است به ما به سبب اون چیزی که بله این سوء سریره و حسن سریره اون را دنبال میگیرد، مثل سایر صفات و اخلاق ذمیمه و حسنه. چرا اینها موجب استحقاق ذم یا موجب استحقاق مدح؟ به اعتبار آثارش دیگه، به اعتبار که آثاری که برای مترتب خواهد شد. اما مستحق عقوبت و ثواب نمیشود مادامی که مرحله عزم نرسد. ولی وقتی که مرحله عزم رسید و بعد از مرحله از مرحله فعل پیش آمد، اونجا مستحق ثواب عقاب هم خواهد بود، علاوه بر اینکه مستحق مدح و ذم است.
فیل جمله مادامت فیه صفتون کامنتون لا یستحق بها الا مدحن او لوما و انما یستحق الجزاء بالمثوبه او العقوبه مضافن الى احده ما اذا صار بسدد الجری علا طبقها و العمل علا وفقها و جزم و عزم و ذالک لعدم صحت مؤاخذته به مجرد سوء سریرته من دون ذالک و حسنها معه کما یشهد بهی مراجعت الوجدان الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت و الاسیان و ما یستدعان من استحقاق ایران و الجنان.
و خلاصه مادامی که در اون شخص قاطع این صفت کامنه، یعنی این صفتی که در نهان او هست، همون سوء سریره و حسن سریره، این مستحق نمی شود بها با اون صفت مجر مدح و ملامت را. مدح در حسن سریره، لوم در سوء سریره. اما و انما یستحق و جزا با مصوبت یا عقوبت را مضافاً الى عهدهما علاوه بر مدح و ذم، کی این استحقاق مصوبت و عقوبت دارد؟ آکی؟ وقتی که مرحله عزم برسد، ازا سار به صدد جری، اون وقت در صدد جری و حرکت بر طبق اون صفت، وقت همون طبق اون صفت کامله میخواهد جری کند، حرکت کند و عمل کند وفق آن و جزمه و عزمه، تصمیم بگیرد و به صورت قطعی بخواد اون را انجام بدهد. نه در بالا گفتن چه؟ در بالا گفتن و این قول الله و انه لا یستحق به مجرد سوء سریره، مجرد سوء سریره موجب عقاب نیست. این مفهومش چیست؟ اگر سوء سریره نباشه، همراه با عزم باشد و همراه با حرکت باشد، این موجب چیه؟ عقاب است. و ذالک باز اینجا هم تکرار میکنه، چون صحیح نیست مؤاخذتهی یعنی مؤاخذه اون شخص قاطعه به مجرد سوء سریره من دون ذالک، یعنی من دون العزم و من دون العمل و حسنها یعنی حسن مؤاخذه معهو یعنی مع عزم، اگر تصمیم بگیرد عزم داشته باشد مؤاخذه حسن است. کما یشهد بهی شاهد برای مراجعه وجدان هست، اگر به وجدان مراجعه بشود اون هم شاهد بر این است که این وجدان حاکم است مستقلن در باب اطاعت و اسیان، وجدان حکم است، وجدان هم میگوید این مستحق عقوبته و اون چه یستتبعانه، اون چیزی که اطاعت و اسیان را دنبال گرفته، حاکم در باب اطاعت و اسیان عقل است، اون وقت اطاعت و اسیان هم چه چیزی را دنبال گرفته؟ استحقاق نیران و جنان را، چه اجر اطاعت باشد استحقاق جنت و اسیان باشد استحقاق نیران و جهنم خواهد بود. صلی الله علیه و سلم.